أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 37 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. اگر بزرگواران خاطر شریفشون باشه، ما جلسه قبل عرض کردیم که یک فایل صوتی میخوایم با هم دیگه بشنویم و مقداری بر اون تأمل کنیم. من جلسه قبل این فایل رو آماده کرده بودم و در زمان مشخصی که باید بشنویم قرار داده بودم که توفیق به مباحث دیگری رسید و توفیق به تحلیل و تأمل بر این فایل صوتی نرسید. این جلسه یک فایل دیگری رو هم برای دیدن و شنیدن بزرگواران آماده کردم. الان این که ما کجای بحث توحید هستیم، چه مباحثی پیش رو داریم، چه دقایق و ظرافتی رو می توانیم بر دانسته هامون تا کنون بیفزاییم و اینکه انشالله توفیق برای تأمل و دقت در این مباحث چقدر پیدا خواهیم کرد رو کاری نداریم. میخوایم ببینیم بر اساس آنچه که تا به الان به دست آورده ایم و در جلسه مورد گفتگو قرار دادیم، این دوتا فایلی که میبینیم و میشنویم چگونه قابل تجزیه و تحلیل است. ضمناً به بهشت و جهنم و دنیا و آخرت کسانی که صحبت میکنند یا مشاهده میشوند در فیلم کاری نداریم. ما الان نمیخواهیم ایمان و کفر و تقوای کسی رو تعیین کنیم. ما میخواهیم یه بحث دقیق توحیدی رو بهش توجه کنیم، بر اساس مباحثی که تا الان خوندیم ببینیم اگر ما شنونده یه همچین صحبت هایی باشیم، بیننده یه همچین برنامه هایی باشیم، آیا می توانیم سر رو از ناسر تشخیص بدیم و مبنای این که یک سخنی را تأیید می کنیم یا یک سخنی را برش ایراد وارد می کنیم چیه؟ به دلمون نمی شینه؟ از چهره یه نفر خوشمون نمیاد؟ به خاطر حرفایی که خانم دیمنیمون توی دبیرستان زده، به خاطر حرفایی که آقای معارفمون تو دانشگاه گفته، به خاطر رویکردهاییه که مثلا نماینده مجلس منتخبمون داشته، چیه مبنای تایید یا تکذیبمون برای سخن؟ این مبنا اگر روشنه من فایل رو آماده بکنم. البته وقتی که ابتدای جلسه دعا رو پخش میکنیم و اینها، معمولا این تنظیماتمون گاهی به هم میخوره، ولی حالا باز من تلاش میکنم پخش میکنم دو مرتبه، با دقت بشنوید ببینید چی ازش متوجه میشه.
خونده فهمیدی که میگه مزخرفه؟
چرا؟
مو علی سینا مزخرف میگه؟
بله
برو به کاره
خونده مزخرف.
مو علی سینا مزخرف میگه؟
پیغمبر مزخرف میگه؟
خدا هست اما غیر متناهی است.
نمیشه کردی؟ درسته؟
درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟ درسته؟
خب بنده شنونده فرمایشات بزرگواران هست، بدون اینکه من چیزی بگم ببینیم شما چه میفرمایید. نیازیه که معرفی کنم یا نه؟ فعلا به محتوای سخن توجه بکنید. حالا هر کدوم از دو بزرگواری که دارن با هم گفتگو میکنن هر نام و مشخصاتی دارن.
استاد من دو جمله بیشتر خیلی متوجه صحبتاشون نشدم. دو جمله میگفت اگر سنخیت نباشه صدور نداره خدای متعال، اینو گفتم.
خب
یه جمله دیگه شون متوجه شدم، این که صدور هست اما غیر متناهی.
خب
هیچ چیز خاص دیگه بینشون رد و بدل نشد.
خب همینی که متوجه شدین و چی ازش میتونید بگید؟
یعنی منظورش اینه که ما با خدای متعال از یک جنس و از یک سنخیت هستیم، اگر نباشیم صدوری هم نیست.
صدور منظورش اینجا چیه؟ احتمالاً طبق آنچه میفهمید
یعنی اینکه خلق کردن.
آفرین. صدوری که الان ایشون به اصطلاح به کار میبرن یعنی همونی که ما بهش میگیم خلقت.
خلقت
خب
این جملهش خیلی غلطه.
چرا غلطه؟
ما از یک جنس نیستیم. خدای متعال رو خب کسی نمیتونه توصیف بکنه که خدای متعال از چه جنسی هست. خدای متعال ما رو خلق کرده و خودش هم به ما یک معرفتی رو داده.
خب میگه در واقع ایشون داره چی رو اصرار میکنه؟ میگه نمیشه که ما و خدا، میگه نمیشه ما و خدا یک جنس نباشیم ولی ما بشویم مخلوق خدا. اصلا ببینید اصطلاحی که ما به کار میبریم البته جایگزین اصطلاح صدور ایشونه. میگه نمیشه که اینا یه سنخ نباشند ولی خلقت حاصل بشه، باید یک سنخ باشه. خب حالا تا اینجا اون چیزی که شما شنیدید و متوجه شدید و یه خورده با هم جملاتش رو تأمل کردید. دیگه بزرگواران دیگر بفرمایید.
استاد ببخشید من یه تیکه هم شنیدم که اون فردی که رو مبل نشسته بود پایین تر بود داشت یک نظری از ملا صدرا رو میخواست بگه و این حرف ملا صدرا رو هم قبول نکرد، زیر بار نرفت به خاطر اینکه با نظر خودش
گفتن که من ملا صدرا رو قبول ندارم. چی رو قبول دارم؟ گفتن عقل رو قبول دارم.
آها این هسته
گفتن عقل رو قبول داره. خب حالا سؤاله که آنچه که اینجا تعبیر عقل ازش به کار می رود چیه؟ ایشون داره در واقع با این جمله میگه من متوجهم که ملا صدرا به عنوان یکی از بزرگانی که خودم هم بعضی از درساشو دادم، ایشون مرحوم آیت الله سید رضی شیرازی هستن که
همین که صحبت میکنن،
بله اونی که بالاتر نشستند و به اصطلاح سخن میگن آقای اسد رضی شیرازی هستن که چند سال پیش به رحمت خدا رفتن تهران، ساکن بودن مسجد شفا و تدریس فلسفه بزرگواری که روی مبل نشستن پایین تر مرحوم آیت الله موسوی خلخالی هستند و ظاهرن مستشکل و ایراد وارد کننده به بو علی سینا. در موضوعی به بو علی سینا ایراد وارد میکنند مرحوم اسد رضی شیرازی، میگویند بو علی سینا مزخرف میگه با تندی، که حالا این تیکه رو باز میتونم براتون پخش کنم که توجه بفهمید و یادتون بیاد و بتونید مضامین سخن رو بهتر درک کنید. آقای خلخالی در واکنش میگن پس پیغمبر نعوذ بالله مزخرف میگه. اینجا دیگه ایشون جواب نمیده، در واقع مرحوم خلخالی دارن میگن این مطلب مورد صحبت شد، مطلب پیغمبر و بو علی سینا همسو نیست، بو علی خلاف سخن پیغمبر گفته و ایشون میگن سخن پیغمبر صحیح هست و آقای اسد رضی شیرازی نمیگن سخن پیغمبر باطل است. یه جملات دیگه ای میگن که حالا دوست داشتم اونا رو هم بشنوید، یعنی اونا رو هم توجه بکنید چون با اون جمله ها هم کار داره. حالا تا اینجا این نکته هم شما
بله. ایشون چه عقلی رو دارن میگن؟ من خودم دارن عقلی رو میگن که خودشون متوجه میشن، یعنی به سر خودشون درست بیاد.
در واقع عقل استدلالیشون نه عقل نورانی. البته ایشون قاعدتا تفکیک نمی کند، میگه این همونه، ولی ما در تفکیک خواهیم یافت و این رو متوجه خواهیم شد. اونی که میگن همون استدلالات فکری است، در واقع اسمشو میذارن عقل، همون یافته های متفلسفانه است اسمشو میذارن عقل. حالا اینم یه نکته ایست. بریم جلو، بزرگواران دیگر چی متوجه شدن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من بحث سنخیت رو شنیدم و بحث صدور رو شنیدم و همین که در واقع حرف ملا صدرا رو گفتن قبول ندارم.
جدیترین واکنش کلامی که از مدافع سخن بو علی در این فایل شما متوجه شدید چی بود؟ واکنش کلامیشون به کسی که نقد بر سخن بو علی می کند به استناد روایت یا فرمایش پیغمبر، جدیترین واکنش چیه؟ خیلی جالبه.
خیلی خوب متوجه نشده، ولی انگار گفتن بل کنید این صحبت
ها رو. تعبیر این بود که برید درس بخونید.
درس بخونید، بله.
این خیلی 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 دقیق و جالبه که بزرگواران پیش از این هم این رو در کلاس بهش اشاره کرده که وقتی شما کسانی که مدعی تفلسف هستند رو یا بر مسند تدریس عرفان نشستند با روایتی یا آیه‌ای مواجه بکنید که سخنشون رو رد بکنه، اولین چیزی که میگویند و یکی از جدیترین واکنش‌های کلامیشونه که شماها فلسفه رو نفهمیدید، شما عرفان رو بلد نیستید، شماها برید درس بخونید. اگر شما به یک خانم جلسه ای که مباحثی میگوید خلاف سخن قرآن و روایات ایرادی وارد کنید، میگه آقا شما عرفان رو نفهمیدید، میگه خانم باید برید درس بخونید. این یه واکنش مرسومی است در جاهای مختلف توسط افراد مختلف. حتی کسانی که میخواهند مثلا فرض کنید افرادی که تعلق خاطری به فلسفه و عرفان ندارند رو اشکال برشون بگیرن، یه اینا درس نخوندن، اینا عقل رو نفهمیدن، اینا فلسفه رو نفهمیدن، اینا عرفان رو نفهمیدن. ما الان نمیگیم اینا عرفان رو فهمیدن یا نفهمیدن، برای ما جالبه که این واکنش جایگزین پاسخ علمی میشه. این خیلی جالبه. یکی از نکته هایی بود که من میخواستم شماها بهش توجه کنید و بهش اشاره کنید. البته خب به نظر او بزرگواری که اونجا نشستند و مثلا میگن این بحث علمی، اگه سکوت میکردن ما بهتر این گفتگو رو متوجه میشد. یه نکته جالبی هم که باز در این فایل یک دقیقه و خورده‌ای شما میتونید بشنوید و ببینید اینه که یه آقایی کنار مرحوم خلخالی نشستند و در مقابل واکنش مرحوم اسدرضی برمیگردن به آقای خلخالی میگن مضمون این عبارت، ولی این تعبیر مکتبی رو به کار میبرن، میگن مثلا مکتبی ها اگر بخوان سخن بگن در مقابل یه همچین واکنشی قرار میگیرن، سخن مضمونش اینه، بیشتر یک حرکت و یک عبارت مکتبی به گوش میرسه. اینم یه نکته ای داره. نکته این چیه به نظر شما و منظور از مکتبی چیه اینجا؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
من احساس می‌کنم منظورشون مکتب اهل بیت علیهم السلام.
به نظر میرسه کسانی که با استناد به آیات و روایات سخن میگن و وقعی به سخنان باطل، نه سخنان صحیح، وقعی به سخنان باطلی که مغایر آیات و روایات نمی نهند، اینا در دیدگاه کسانی که دلبستگی به عرفان یا فلسفه یا مکاتب دیگر که حالا به طور عمومی میگیم فلسفه و عرفان دارند، اینا مکتبی حساب میشن. یه عبارت دیگه‌ای شبیه این که مثلا میگن شما سنتی حساب میشید، یعنی آیا باقی بر سنت خیر غلطه؟ نه خیلی هم خوبه. سخن گفتن بر اساس مکتب راستین غلطه؟ نه خیلی هم خوبه. ولی همونجوری که اونجا میگه خب شما سنتی هستین، بعد این بندگان خدای مثلا با حجاب چادری خوب روگیر اینا برای اینکه نگن بهشون سنتی هستین آرایش میکنن، ولی با همون چادر میگن ما سنتی امروزی هستیم، خراب میکنن. سنتی بودن، مکتبی بودن، پایبند به اعتقادات قرآنی و روایی بودن اصلا مغایر با اون رفتارها در جمعه. حالا یه نفر بگه که آخه اگه اینجوری باشیم به من میگن پس چرا آرایش نداری، اگه اونجوری باشیم اینجوری میگن. در جمع نامهربان، در هنگام خروج از خانه و در معرض دید دیگران قرار گرفتن، نباید این کارو بکنید. حالا بگن سنتی، بگن مکتبی، ولی اینو به یه عنوان یه برچسب همچین بر پیشانی یه خانم جوان میچسبانند که بنده خدا دست و پاش میلرزه. یکی از راه‌های کلاه بر سر گذاشتن خانم‌های جوانه. یه متنی در کانال گذاشتم، مشاهده بفرمایید، مطالعه بفرمایید، تحت عنوان کلاه گذاشتن بر سر دختر یا دختران نوجوان. اینا یه مجموعه ایه، حالا انشالله توفیق پیدا بکنم به تدریج تنظیم کنم و بگذارم. راه‌هایی که بر سر افراد میشه کلاه گذاشت، یه راهش همینه که حالا در نوشته ها خواهد آمد. زودی بگیم سنتی، مکتبی و تعابیر مشابهی که میشود استفاده کرد. اجازه بدید یه بار دیگه من این فایل رو بگذارم برای اینکه اون ظرافتش رو مجدد توجه کنید، بعد بریم سراغ فایل بعد.
اگر سرخیت نباشه صدور بنا نداره، صدوری که خدا هست اما غیر متناهیست. نمیشه کردی؟ درسته؟ نمیشه کردی؟ درست تو خودید آقا خلاصه کنید نه آقا مزفر نه
آقا
مزفر از انسان خوش بده آقا
آقای مولا سردا یا خوش بده مولا سردا این
نظر یا خوش بده مولا سردا
اگر فرمایش دیگری بزرگواران دارند بفرمایند، اگر هم نکته ها روشن است. پس صحبت در این از اون جمله‌ای که مرحوم خلخالی میگوید این است که پیغمبر گفته است که خدا و خلق یکیه، یعنی اون بحث سنخیت. بعد مرحوم سید رضی شیرازی میگن سنخیت نباشه که صدور معنا نداره، فقط خدا چی است؟
غیر متناهی.
وقت این مشکل رو حل میکنه؟ اصلا پاسخ به این مشکل نیست. خدا غیر متناهی ولی همسنخ با مخلوقات. وقتی همسنخ و همجنس با مخلوقات شد، غیر متناهی بودن یا متناهی نبودنش اصلا به این بحث ارتباطی نداره. بحث سنخیته. ببینید خیلی به نظر میرسه که به تعبیر خودشون عقلانی دارن صحبت میکنن ها، ولی شما اصلا ببینید ارتباطی نداره با بحث سنخیته. ایشون میگه سنخیت هست ولی یکی از طرفین مورد گفتگو غیر متناهیه. غیر متناهیه یعنی چی؟ یعنی این سنخیتی که وجود دارد، این مخلوقی که هم سنخ اوست، یک شرایطی داره که اینم مثل اون غیر متناهیه. مثلا میگه نه این محدوده. خب پس این محدود است، اون نامحدود است. سنخشون دو تا یا یکیه؟ بحث محدودیت نیست. و ایشون اصرار داره که نفهمیدید، متوجه نمیشید، برید درس بخونید. توجه میکنید به ظرافت سخن؟ بر شما روشنه یعنی؟
بله استاد، خیلی روشن هست. و نکته جالبش اینه که هر کس حتی مثلا یک لیسانس فلسفه رو هم گرفته چنین
توهمی پیدا میکنن که عقل کل هستن. من دیدم مثلا دوستی رو که فلسفه داشته، یه لیسانس فلسفه گرفته، خودشون رو خیلی عقل کل میدونن، یعنی کسی که فلسفه نخونده دیگه عقل نداره.
آفرین.
و با کمک عقل که خدا رو بس ابزاری هست برای شناخت خدا، در صورت یعنی عقل رو نمی متوجه این موضوع نیستن که این عقل رو خدا میده، یک نوری هست که از جانب خدای متعال به آدم ها داده شده، اونا خودشون رو متمایز از دیگران میدونن.
حالا این و... ما برای اینکه به اصطلاح همه‌شون رو متهم نکنیم، میتونیم بگیم که عده‌ای از کسانی که فلسفه میخوانن اینگونه نگاه میکنن.
بله، حداقل من با اونایی که برخورد داشتم اینجوری بودم.
بسیار خب، بریم سراغ یک فایل دیگری. من این فایلم برای شما بگذارم.
ببخشید من در مقام دفاع نیستم، فقط به عنوان یک شنونده خدمتتون عرض میکنم. متاسفانه این حالتی که اهل یک علمی گمان میکنن که علم فقط محدود به همینه که خودشون میدونن و بقیه که حالا بهره ای از اون علم ظاهرا ندارن، دیگه هیچی حالشون نمیشه و متوجه نیستن، متاسفانه هیچ میره. شما در بین افرادی که لباس روحانیت تنشونه، در بین افرادی که دروس حوزوی خوندن، حالا اصلا رفتی هم به عرفان و فلسفه نداره، فرض کنید که فقه و اصول فقه و این مسائل رو خوندن، اگر شما دو کلام باشون حرف بزنید اونام همینو میگن، و اینکه شما مثلا درس نخوندین، متوجه نیستین، برین مثلا یه ذره روایت بخونین، برین یه ذره تفسیر بخونین. این متاسفانه یه بلای دامنگیر همه کسانیه که یک علم اندکی حالا در یه زمینه فرا گرفتن.
بله، باز من این جمله شما رو اینجوری اصلاح بکنم که عده‌ای از کسانی که در هر مسیری قرار گرفتند دچار این کسالت اخلاقی هستند که غیر از علمشون که فارغ از این که صحیح هست یا غلط هست، ممکنه در نگاهشون و ادبیاتشون به دیگران ادبیات و یا نگاه اخلاقی نیکویی نداشته باشن. این یک آفتی هست که هر کسی را در هر شاخه علمی میتواند مبتلا کند و ما همینجا هممون به خدا پناه میبریم. بله، ممکنه یه وقتی شما به عنوان یک معلم قرآن، یک دانش آموزی یا یک دانشجویی داشته باشید قرآن رو غلط بخواند، شما به او بگی عزیزم باید بری قرآن بخوانی، باید بری تمرین کنی، نمیشود تمرین نکرده شما خوب قرآن قرائت بکنی. یه موقع شما به عنوان معلم فلسفه، همین ایشون مثلا عنوان استاد فلسفه، یه موقع در کلاس یه نفری فلان بحث بو علی را به اشتباه تبیین بکنه، ایشون ممکنه که بگه ببین بحث بو علی این نبود، باید بری بخونی، تلاش کنی تا بحث رو خوب بفهمی، الان فارغ از این که اون سخن درسته یا غلطه. این رو متمایز می‌دانیم از این که یک کسی فرد دیگری را هوش دارد و تنبه دهد به این که یه مطلبی رو باید یاد بگیری و عمیق بشوی، تا این که یک غرور علمی پیدا بکند نسبت به خودش، یک غروری پیدا بکند نسبت به آنچه که به دست آورده و بعد در سلوک اخلاقیش با دیگران بد عمل بکند. این دوتا رو با هم تمیز میدیم، یعنی در ابتدا سخن شما رو به عنوان یک کسالت اخلاقی که میتواند دامنگیر هر کسی بشود میپذیرم، منتها اینم تمیز میدم که یه موقع ایشون خود ایشون اگر به شاگردش بگی که آقا برو درس بخون، تو فلان بحث بوعلی رو نفهمیدی. ممکنه واقعا سخنش درست باشه، بحث بوعلی رو نفهمیده باشه. ولی یه موقع شاگردش میگه که استاد این با این روایت نمیخونه و روشنم هست عدم تطابق اون سخن با روایت، ولی ایشون میگه نه تو چون نفهمیدی میگی این دوتا منطبق نیست، و الا فلسفه کاملا منطبق با روایات هست. چون در ارتباط فلسفه و روایات چهار دیدگاه وجود داره، یکی از دیدگاهاش همینه که اینا اصلا بر هم کاملا منطبقه ولی با ادبیات های مختلف. اگه کسی به این باور باشه خب معلومه که این شخص نمیپذیره که اون سخن با این سخن مغایرت داره. ولی تنبه اولی برای فهم مطلب متفاوته با تنبه دومی که چون داری یه چیزی میگی که مغایرت این دوتا آشکار میشه پس نفهمیدی. ما بیشتر در این گفتگو این بخش دوم مد نظرمونه که آقا جواب باید بدی، اگه جواب داره جوابشو بده، اگه جواب نداره مثلا به بعد موکول بکنی، ولی اینکه سریع متهم بکنی که نفهمیده باز هم پناه بریم به خدای متعال. همه کسالت‌های اخلاقی و درس میگیریم با تذکری که شما فرمودید که نکنه ما در فعالیت‌های علمی که داریم فارغ از دلیل و استدلال فقط به جهت مثلا یه احساسی با دیگران شروع کنیم به بحث کردن و در کلام ما و در برخورد ما دیگران اذیت بشن. بالاخره گاهی ممکنه آدم پیش بیاد، ولی تعصب صحیح بر حقایق ستوده است. اون بچی که ما اینجا مد نظرمون بود از اون منظری بود که سخن را منطبق با روایت یا قرآن نمیبینیم ولی اعتراف نمیکنیم، میگیم بلد نیستید. این وجه صحبت ما بود، ولی قسمت های دیگرش رو هم توضیح داد. خب دقت بفرمایید، این یکی از جلسات تدریس آقای غلام حسین ابراهیمی دینانی در انجمن حکمت و فلسفه هست. بشنویم با هم.
الان شما میگه ماهیتش اینه، ماهیتش اینجوره، ماهیتش میگه که در عمرتون همه تون از وجود ماهیت، وجودش اینجوریه، ماهیتش اینجوریه، هویتش این داره میگین همه تون هویت و ماهیت و تون تون فرمایشگاه بفرمایید. حالا وجود ماهیت چیه؟ این میز وجود ماهیت داره. حالا وجودش کدومه، ماهیتش کدومه؟ همین میز مثال ساده میخوام بزن. هر یک از شما وجود دارین، ماهیت هر موجودی در این عالم، پشه وجود داره، کوه وجود داره، ماهیت داره، فرشته وجود داره، ماهیت داره، هر چیزی وجود و ماهیت داره. حالا وجودش کجاست، ماهیتش کجاست، چجوری با هم چسبوندن داره با هم؟ مثلا وجود این میز رو با ماهیتش با هم چسبوندن؟ اگر این میز ماهیت نداشت شما میدونستین که میزه؟ وقتی میگیم میز یه تعریف از میز داری؟ یه جسمی که ساخته میشه، حالا مربع، مستطیل، مدور، برای اینکه یه چیزی روش بگذاره، مثلا این کتاب روش بگذاره، این میز خواهد. حالا دیگه بس این که توی تعریف کنیم، میز چیزیست که از چیزی ساخته میشه و شما ازش استفاده میکنی، ظرف تو میزه روش غذا میخوره، اینا تو هر رستورانی میز هزم میده تو خونه کنست. اینه تعریف. تعریفش ماهیت، تعریفش به ماهیت، وجودش چی؟ وجودش میزنی صدا میکنه، رو طبل هم میزنی صدا میکنه، یه ضربه به کوه هم میزنی صدا میکنه. همه در وجود داشتن با چیزایی فرق داره. در وجود میز وجود داره، نه؟ جبرئیل چی تو؟ پشه چه تو؟ وجود چند تا وجود داریم؟ وجود چند تاست؟ وجود اصل این میز اون پشه است، اون جبرئیل، اون دریاست، اون صحرا است. وجود وجوده. حتی خیالتون راحت کنم که یه خیلی سخت شد اینجا، حالا میگیم امید خدا. خدا وجود داره یا نه؟ پشم وجود داره. وجود وجود و وجودتر داریم. به وجود وجوده، وجود وجوده یا وجودتره؟ وجودتر که نداریم الحمدلله. وجود وجوده، وجود یک هستی، هستی حالا فارسیش بگو هستی. وجود لغت وجود عربی ها میدونی که، حالا فارسی شده البته. فارسی چه؟ هستی، هستی، هستنده، با هم فرق داری یا نه؟ هستی، هستنده، دوتاست نه؟ وجود، موجود، فرق داری یا نه؟ وجود و موجود دوتا معنی داره؟ باشالله. وجود و موجود فرق داری، هستی و هستنده فرق داری. هستنده هستی دارد، اما هستی هستیه. هستی هستی دارد یا هستی هستیه؟ فارسی تو که خوبه. هستی هستیست یا هستی هستی دارد؟ هستنده چی؟ هستی دارد. وجود وجود است یا وجود وجود دارد؟ موجود چی؟ وجود وجود است با موجودی که وجود داره چقدر فرق داره؟ حالا ما با چی روبرو هستیم؟ با موجودات یا با وجود؟ از پشه گرفته تو کهکشان موجود، نباتات و جمادات و حیوانات و دریایی و صحرا، قطره و دریا موجوده. ما با هر چی روبرو هستیم موجودیم، خودمونم موجودیم، ما موجودات روبرو هستیم. ولی موجودات وجود دارم. وقتی با موجودات روبرو هستیم با وجودم روبرو هستیم. ولی ما بیشتر از موجود صحبت کنیم از وجود؟ حالا چگونه میتوانیم فقط وجود بیندیشیم و بگوییم و از موجود غافل بشیم؟ یا حضرت حق چقدر سخت.
خب دوستان بفرماین تجزیه تحلیل کنن. کسانی که در نوبت قبل اعلام نظر نفرمودند الان اولویت دارن برای اینکه صحبتشون رو بشنوند، ولی اگر نظری نداشتند بعد بزرگواران دیگر بفرمایند.
سلام استاد.
سلام علیکم.
این بحث واجب الوجود و ممکن الوجود و ماهیت و اینا سالها بیمان تدریس شده، ولی الان که بهش نگاه میکنم میبینم واقعا چه ضرورتی داشته. وقتی ما میتونستیم داشت روایت ها رو بخونیم، اینها چقدر همش بحث شده. الان من فکر میکنم یه چیزی شبیه همون بحث قبلیه که میخوام میگن خدا با همه موجودات از یه سنخن دیگه، همه وجود دارن، فقط تفاوتشون تو موجودات، تفاوتشون تو ماهیتشونه. تفاوت بقیه موجودات با خدا هم در اینه که خدا واجب الوجوده و موجودات دیگه ممکن الوجود.
خیلی ممنون از تحلیلتون، متشکرم از مشارکتتون. بزرگواران دیگر؟
استاد من فکر میکنم اصلا یک قیاس معرفت داشت ایشون، صحبتاش هی وجود داره موجود هست، یک خدا و خلق رو با همدیگه یه جورایی داشت قیاس میکرد که کار خیلی اشتباهی بود. اصلا دو چیزن که نمیشه اینها رو در کنار هم قرار داد و یکی دونستشون.
خب ایشون تلاش نکرد که بحث رو استدلالی برای شما جا بندازه؟
بله دقیقا داشت استدلال می آورد.
خب
و من از این استدلالش چیزی متوجه نشدم.
بسیار خوب، ببینیم بقیه چی میفرماین. متشکرم از مشارکتتون. بفرمایید.
اون چیزی که من از صحبت‌های ایشون متوجه شدم این بود که گفتن که ما اون چه که در عالم می‌بینیم همه موجودن. منظور از موجود یعنی وجودی که در واقع حد پذیرفته، ماهیت پیدا کرده، خلق شده، به صورت یک ماهیتی خلق شده در عالم. حالا نمونه‌هاشو زدن دیگه، مثلا میز، صندلی، کوه، دریا، چندان پشه، از ریزترین موجودات تا بزرگترینشون همه وجودی هستن که در واقع ماهیت پذیرفتن، محدود شدن.
خوب.
و منظور این بود که در اصل وجود همه یکی هستن.
خب و خدا چی شد اینجا؟
و خداوند اصلا ماهیت نداره، در واقع همون عبارت قرآنی لیس که مثلهی شی، خدا هیچ مثل و مانندی نداره، ماهیت نداره، حد نداره، قابل تعریف نیست، نامحدوده، ولی در این حال وجوده.
یه لحظه اجازه بدین. اولا ایشون نگفت خدا ماهیت نداره، فعلا در این تیکهی که ما شنیدیم، درسته؟ یه همچی عبارتی به کار نبود. ثانیا شما شنیدی همچی عبارتی رو؟
ایشون حالا شاید من اینجوری دریافت کردم، نه نشنیدم، شاید من از مضمون صحبتاشون اینجوری دریافت.
اینو اصلا ایشون نگفت. ثانیا شما چجوری لیس که مثلهی شی رو با عبارت ماهیت ترجمه میکنید؟ خود آیه که روشنه، لیس که مثلهی شی، هیچ چیز مثل او نیست. بحث ماهیت نیست اینجا، چجوری ترجمهش رو با ماهیت عجین کردید؟
خب خدا اصلا چیز نیست، شیء نیست.
خب خود آیه قرآن داره میگه، خود آیه قرآن داره میگه هیچ چیزی مثل او نیست. خب الان اینجا راجب خدا تعبیر ماهیت به کار نبرده در این آیه، گفته هیچ چیزی مثل اون نیست. البته ما در جلسات گفتیم که به ما اذن داده شده است در مکتب اهل بیت که به خدا شی بگوییم، ولی حالا بر اساس همین آیه‌ای که شما خواندید متوجه عرضم میشید، یعنی ترجمه آیه مبارکه نباید بر اساس اون ذهنیت که داریم انجام بشه. خود قرآن اصلا اسم ماهیت نداره.
در این جهت از این آیه در واقع میشه گفت من استفاده کردم، نگفتم ترجمه آیه این میشه.
خیلی خوب، این استفاده
در جهت این که به اصطلاح همه چیز ماهیت دارن و محدودن ولی خداوند ماهیت نداره، در این جهت خداوند مثل چیزای دیگه نیست.
خب ببینید اینجا باز این یه توجه غیر مرتبط با فایلی که شنیدی مادرم، برای خودتون عرض میکنم و برای دوستان. ببینید استفاده اینگونه از آیه مبارکه، این ما رو خدایی نکرده به جایگاه تفسیر به رأی میکشاند. ببینید فرض کنیم جمله بعدی شما درسته که هیچ چیزی، که هر چیزی ماهیتی داره، فرض کنیم این جمله شما درست، خیلی شما این جمله تونو بگید، ولی آیه اینو نمیگه. آیه میگه لیس که مثلهی شی. اگر من از آیات مبارکات برای مطلبی که مد نظرم هست یا درست یافتم بخوام استفاده بکنم، این باب تفسیر به رأی رو میگشاید، خصوصا تو بحثای اینگونه و بحثای دقیق. چون لیسه که مثل ایشه، یا وقتی ما مراجعه میکنیم به روایات زیلش میبینیم صحبت ماهیت نیست ابدا، اصلا یه چیزایی میگه که با این جملات همسان نیست. بنابراین اگر من اونجا استفاده کنم، مثلا از این استفاده ها بسیار شده است، خصوصا در برهه‌ای که اکثر ما درش زیست کرده این ما بزرگ شده ایم، از اینا خیلی استفاده شده. یه آیه قرآن را خواندن بر اساس اون آیه قرآن هم یه نتیجه گیری کردن، یه القاعاتی هم کردن، مردم بنده خدا را اونایی که توی این مسجد بودن فکر کردن که این آیه اصلا برای اینا نازل شده که برین بریزین خونه فلانی رو خراب کنین، رفتن انجام دادن، فکر کردن بر اساس آیه قرآن. بعد اگر ما به اون منبری یا به اون گوینده بگیم آقا شما مثلا آیه رو اینجوری ترجمه کردین، میگه نه من از آیه استفاده کردم برای اینکه اون صحبتمو بگم، خب میشه تفسیر رأی دیگه. میخوام دقتتون رو در استفاده از آیات و در توضیح و مبتنی بر آیات در این زمینه بیفزایم. ولی یه موقع شما آیه رو دیدید، روایت ذیلش هم دیدید، میدونید که آیه داره به چی اشاره میکنه، ولی روایاتش رو الان نمیگید. ظاهر آیه با چیزی که شما میگید تناقضی نداره، باطن آیه هم به توضیح اهل بیت روشنه. اونجا شما آیه رو میخوانید و میگید باید این گونه در این موضوع تأمل کرد. اگر هم به شما بگن چطور این آیه رو اینجا استفاده کردید، میگید هم ظاهرش میخوره هم بطنش که اهل بیت توضیح دادن همین رو میگه. این برای دقت ظریفی که وقتی میخوام استفاده بکنیم باید اینا رو توجه بکنیم. این حالا پرانتز تذکر نسبت به آیه بست. خب ما حالا فایل رو مجدد میشنویم، ولی ایشون تا اونجایی که ما شنیدیم اصلا راجب این که خدا ماهیت دارد یا ندارد صحبتی نکرد، اصلا به این نپرداخت. دیگه نکته هایی که بزرگواران دیگر دریافتند و شنیدند بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
من منتظر بودم، فکرم شما میخواییم فایل دوباره بذارید.
میخواییم دوباره بذارم بعد نکتتون رو بگین یا نبگین؟
اگه بذارین من بگیشم.
باش دوباره میگذارم.
متشکرم.
اینا رو میگم به اینکه بدونی که مسائل ساده فلسفه همینه. مسائل ساده رو انگوش میذاره که این چیه. حالا این مقدمه بود. حالا برگردیم به وجود و ماهیت. همه میگن وجود و ماهیت. الان شما میگی ماهیتش اینه، ماهیتش این جوره وجوده. میگین که در عمرتون همه تون از وجود ماهیت، وجودش اینجوریه، ماهیتش اینجوریه، هویتش این داره میگین همه تون. هویت و ماهیت و تون تون فرمایشات میفرمایید. حالا وجود ماهیت چیه؟ این میز وجود ماهیت داره. حالا وجودش کدومه، ماهیتش کدومه؟ همین میز مثال ساده میخوام بزنم. هر یک از شما وجود دارین، ماهیت هر موجودی در این عالم، پشه وجود داره، ماهیت داره، کوه وجود داره، ماهیت داره، فرشته وجود داره، ماهیت داره، هر چیزی وجود و ماهیت داره. حالا وجودش کجاست، ماهیتش کجاست، چجوری با هم چسبوندن داره با هم؟ مثلا وجود این میز رو با ماهیتش با هم چسبوندن؟ اگر این میز ماهیت نداشت شما میدونستین که میزه؟ وقتی میگیم میز یه تعریف از میز داری؟ یه جسمیست که ساخته میشه، حال مربع مستطیل مدوره، برای اینکه یه چیزی روش بگذاره مثلا کتاب روش بذاره این میز خوره. حالا دیگه بس این که چون تعریف کنیم، میز چیزیست که از چیزی ساخته میشه و شما ازش استفاده میکنی، ظرف تنظر روش غذا میخوره، اینا تو هر رستورانی میز هزم میده تو خونه تون سن. اینه تعریف. تعریفش ماهیت، تعریفش به ماهیته. وجودش چی؟ وجودش وجود میزنی صدا میکنه، رو تبل هم میزنی صدا میکنه، یه ضربه به کوه هم میزنی صدا میکنه. همه در وجود داشتن با چیزات یه فرق داره. در وجود میز وجود داره، نه؟ جبرش تو عشق تو وجود، چند تا وجود داریم؟ وجود چند تاست؟ وجود وجود. پس این میزه، اون پشه هست، اون جبرهیله، اون دریاست، اون سهر هست. وجود وجوده. حتی خیالتون راحت کنم که یه خیلی سخت شد اینجا. حالا میگیم با امید خدا، خدا وجود داره یا نه؟ وجود. پشه هم وجود داره. وجود وجود و وجود تر داریم یا وجود وجوده؟ وجود وجوده یا وجود تره؟ وجود تر که نداریم الحمدلله. وجود وجوده. وجود یک هستی، هستی. حالا فارسیش بگو هستی. وجود لغت وجود عربی ها میدونی که حالا فارسی شده البته فارسی چه؟ هستی هستنده با هم فرق داری یا نه؟ هستی هستنده دوتاست نه؟ وجود موجود فرق داری یا نه؟ وجود و موجود دوتا معنی داره باشالله وجود با موجود فرق داره هستی با هستنده فرق هستنده هستی دارد اما هستی هستیه هستی هستی دارد یا هستی هستیه فارسی تو که خوبه هستی هستیست یا هستی هستی دارد هستنده چی؟ هستی دارد وجود وجود است یا وجود وجود دارد موجود چی؟
خب بفرمایید خان
متشکرم اجازه هست
بفرمایید
ایشون در واقع وجود و وجود همه این عالم رو با خدا یکی در نظر گرفتن و در جملاتشون دقیقا فهمیدن که خدا هم هست پشمان هست یعنی همون وحدت وجودی که حالا اگه اشتباه نکنم و من شما در موردش توضیح داده بودید یعنی خدا رو هم به جزئی در نظر گرفتن و مثل همه جزئیاتی که در این عالم هست چه اشیا چه حالا جانداران که حالا مثالی هم از میز زدن هم از پشه و هم از فرشته و هم از کوه که دو جزئی هستن ماهیت و وجود دارن و بعد فهمیدن که خدا هم وجود داره حالا بقیه رو تو بحث هستی و هستنده مطرح کردن
این کلمه ای که گفتن بله این کلمه ای که گفتن وجود یه عبارت عربیه اینو ما قبلا در جلسه راجعش صحبت کرده بودیم دیگه درسته؟
خوده یادم حالا خیلی جزئیاتش یادم نباشه
ببینیم بقیه بزرگواران یادشونه راجب عبارت وجود یادتونه؟ درسته؟ ما در اون توضیحی که دادیم که حالا نمیخوایم بریم واردش بشیم گفتیم وجود ریشه عربی داره؟
اون از وجده هستش ربطی به هستی نداره
متشکرم اینم باز یه جمله‌ای که ایشون میگن و بر اساس اون دوباره پیش میرن حالا اینم داشته باشیم خان بخشایش نکته دیگه ای به نظرتون میرسه در این فایل
خواهش میکنم نه نکته خاصی باز
بسیار خانم عابدی شما چی از این فایل متوجه شدین؟ ما رو هم بهره‌مند کنید
سلام علیکم اینکه من متوجه شدم از صفحه عرضه بسید میخواستم خلق رو در وجود با خالق یکی بکنم
یکی بکنن یا توضیح بدن که یکی هست
یکی هست بعد باید چه میگم که هی ماهیت و وجود اینا یه سردرگمی در شنونده ایجاد بکنن که باعث گیجی افراد بشه هی این کلمات رو که هی تکرار میکنن من مثلا اگر من بشه میکنم که شما خیلی میکنم چیز اون حرفاشون به من القا میشه باور میکنم صحبتشون رو دفعه که حالا خود صحبتشون همه باطل بوده
الان این خیلی متشکرم از مشارکتتون یکی از بزرگواران این سوال رو جواب بدن که آنچه که تا اینجا از همین صحبت ما فهمیدیم تفاوت خدای متعال با مخلوقاتش در توضیحات ایشون در چیه که ما میفهمیم این میز است اون پشه است اون خداست تفاوتش در چیه همینی که فهمیدین الان اصلا نیاز به مطالعات پیچیده قبلی داریم نه تحلیل های خیلی عمیق، همون که میفهمیم الان چی میفهمیم.
استاد
بله
من میتونم بگم؟
بفرمایید.
ایشون میگن که هر چیو که میشناسیم که این چی هست به خاطر اون ماهیتیه که داره. مثلا اینجوری هست اگه باشه بعد خدا هم یه ماهیتی از خودش نشون بده که تا ما بفهمیم که مثلا این خداست.
ببینیم بقیه هم همینو متوجه شدن یا چیز دیگری. ببینید به اطلاعات دیگرتون کاری نشه، همین که الان ایشون میگه چیه، یعنی واقعا تمایز این که شما میفهمید این میز خدا نیست و میفهمید اون خداست و میز نیست، تفاوتش در چیه؟ چون ایشون که میگه همش وجوده، مثالم میزنه قشنگ که فرشته و پشه و ولی تو ذهنم که پشه نیست، تشدید نداره، پشه است، ولی حالا میگه همه اینا وجود داره. خب حالا همه وجود داره، تفاوتشون در چیه؟ شماها چی متوجه شدی؟ بفرمایید. یکی از بزرگواران سلام کرده. بفرمایید. سلام
علیکم. فکر میکنم استاد اگر صدای شما رو خوب ندارم ولی فکر میکنم در کل و جزء باشه، فقط همون مقام واحدیت احدیت رو فکر کنم در این مقام خدا کله و اونها جزء، ولی همه در واقع از یک سنس هست.
یعنی با تو برداشت شما در اینه که مثلا همه اون وجود در یه قسمتایش یه حدهایی خورده و شده مثلا میز و صندلی و پشه، درسته؟ اینی که شما میفهمید این بود؟
یه باید که بکنه سراتون به وقتی ندارم.
فرمودید که یعنی یک وجود مطلقی وجود هست که وقتی توی این وجود یه جاهایش حد میخوره اینا اسم گذاری میشه، میشه پشه، آدم، میز، اینجوری، درسته؟
بله بله، همون مثل قطره بود دریاست دیگه. بله.
متوجه شد،
همون وحدت وجود.
بله بسیار خوب. بله بزرگوار دیگر میخواستن بفهمه. خانم مصطفی میکروفون شما روشنه، میخواید فرمایشی داشته باشیم؟
بله همین مطلب میخواستم بگم، فرق در واقع از نظرشون در محدودیت و عدم محدودیت.
خب وقت تشابه این سخن با فایل قبلی که شنیدیم در واقع در کدوم قسمتشه؟
در همین قسمتی الان خانم فرمودن دیگه، یعنی اون آقای شریف رضی فرمودیم؟
نه، آقای سید رضی شیرازی.
اون آقای سید رضی شیرازی در واقع میگفتن که بله خالق و مخلوق، خدا با مخلوقات سنخیت داره، اگه سنخیت نداشت مثلا نمیشد که خدا اینا رو خلق بکنه، و در واقع فرقش در اینه که خدا نامحدوده، خدا حد نداره.
خب
ایشون هم دارن یه همچین چیزی رو در واقع القا میکنن.
خب حالا من با همین جملات که شما گفتین یه خورده با شما بیام جلو که کیفیت صداتونم خوبه که بقیه میشنون. ببینید اگر ما فعلا با همون مقدمه که گفتیم، نه قضاوتی به دانش بزرگواران نه نیتشون، ما یه همچی چیزی نداریم، داریم اون چیزی که باهاش برخورد کردیم و با هم تحلیل میکنیم. ما اینجور فهمیدیم که فلسفه همراه با حوزه و فلسفه دانشگاه هر دو، چون هر کدوم به یه نحوی نشون دادن که موضعشون موضع فلسفی است، بحث عرفانی یا سخن از عرفا نبود تو این قسمت هایی که ما شنیدیم، هر دو ما را به این سمت میبرد که یک چیز در عالم بیشتر نیست، یه حقیقت بیشتر نیست، یک وجود بیشتر نیست. هر جا شما من غلط میگم یا برداشتم رو دارم چیزی اضافه تر از اون چیزی که شنیدیم میگم، سرکار خواهم مصطفی اصلاح کن. یه چیز بیشتر نیست، ولی این چیزهای مختلف، این یک چیز صدوراتی دارد، زایشهایی دارد، این زایش از درون خودشه، یه چیزی بیرون از خودش نیست، به خاطر همین لفظ خلقت به کار نمی رود، چون صدور است، صدور از درون خودش یه چیزی صادر می شود، خلقت نیست، مجزای از اون نیست. این مجزاهایی که در درون یک حقیقت ثابت پیدا می شوند با عبارت ماهیت یا حد خوردن یا محدود شدن مشخص میشن که صندلی هن، و الا اگه این حدشو برداری این با خدا هیچ فرقی نمی کنه. اگر اونی که من توضیح دادم جمع برداشتهای شماست تایید کنید، اگر من یه چیزی دارم بهش اضافه میکنم بگید.
دقیقا همینه، درسته. دقیقا همینو فرمودم. بله استاد، منم دقیقا همینو متوجه شدم.
خانم رافه شما هم همینو متوجه شدین؟ یعنی خیلی مهمه که ما الان اندیشه های پیشینمون رو نمیخوایم بر این سخنان بار کنیم، میخوایم مواجهه با همین سخنان بشون چی میگه. بله خانم رافه بگن، من متوجه فهمشون نشدم.
بله بله همینطور شما فهمیدین.
حالا ببینید، الان ما به عنوان یه سری آدم عاقلی که خدا به ما عقل داده، وجود داده، هر چی که داده، کمالاتی که داریم، آیا واقعا اگر چنین مطلبی به ما القا نشود، خوب توجه کنید، چنین مطلبی به ما القا نشود که تو با خدا فرقی نداری، فقط فرق در حدیه که داری، اگه اینو به ما القا نکنن، به ما از آدم کم سواد بی سواد تا آدم درس خوانده غیر الهیات خوانده، غیر حوزه رفته، نه مثلا فیزیک خوندم، آشپزی خوندم، خیاطی خوندم، گلدوزی خوندم، هر چی، یه چیزایی غیر از موضوعات الهیاتی، اگه به ما بگن تو خدایی یا غیر خدایی، ما چی میگیم و چی میفهمیم؟ و اگر به ما بگن ببین تو، توجه کنید این القاعات رو نداریم، ما میخوام ببینم چه میابم، تو با صندلی، با یک سگ، با فرشته، با خورشید، همه تون یه چیزی، با خون، با فضولات، همه تون یه چیزی، یه چیز به معنای اینکه همه تون یه جنسین، همه تون یه سنخین، و همه شما با خالق همه اینا یه جنسی، فقط فرقش اینه که اینجا مثلا مستطیل حد زدن، بادکنکتون مستطیلیه، اون وجود رو توی بادکنک مستطیلی ریختن، شده مثلا میز، اونجا وجود رو توی بادکنک مثلا بیزی ریختن، شده سینی، و به همین ترتیب قالبای مختلف.
بسیاری بخواهیم وجدان
کنم،
من
بگیم
اصلا چه داری چی میگی؟
من همین چی رو میفهمم. خب خب خیلی جواب با مزدهی بود، اصلا نمیفهم چی میگی. خیلی دیگه بقیه،
من فکر میکنم حتی به یه بچه هم که هیچ آموزش ندیده این سوالات مطرح بشه، به صورت وجدانی متوجه میشه که جنس خودش از جنس گیاه، از جنس اشیا متفاوته، یعنی
وجدان میکنه مطلب. و دیگه
سلام علیکم.
سلام.
در مورد سوال آخری یا این سوال قبلی،
همین سوال آخر، شما چی وجدان میکنید به عنوان یک کسی که مواجه میشی با این حرف؟
خب کاملا اشتباه دیگه.
چرا اشتباه؟
قبول نمی کنم.
چرا قبول نمی کنید؟ با چه ابزاری میگید این سخن را نمی توانم بپذیرم؟
این که فکر میکنم خب خداوند هر کسی رو، یعنی هر موجودی رو به یه ناخلقت فکر میکنم متفاوت باشه. حالا درست شاید نتونم بیان کنم، ولی
پذیرش این براتون سخته.
خیلی خیلی سخته. ولی این فایل قبلی که اون آقا داشت صحبت میکرد، از دید کسی که حالا مثلا هیچ تصور ذهنی نداشته باشه، مثلا تو کلاسای شما شرکت نکرده باشه خیلی باز صحبت نمی‌کردم، یعنی ممکنه خیلی آدم گول بخوره. من توجه کردم افرادی هم که فکر کنم داشتن سخنانشون رو گوش میدادن همه قشنگ خیلی خوب چه پاسخ میدادن، مثلا انگار خیلی توجه.
بله اونا دانشجویان فلسفن که برای با ایشون یه درسای ویژه‌تر مثلا قرار است بخوانند، وقت اون جلسات بله. بالاخره اونا آشناترند با مباحث، به خاطر همین قبلا اینا درس گرفتن در کلاس‌های دیگری شرکت کردند، ایشون قراره که مراتب بله. بالاتری بهشون بگه، بنابراین وارد این حرفا میشه.
بله.
اونا فرد افراد عام نبودن.
اشتباهو خیلی به وضوح نمیگفت. خب بله. اشتباهش مثلا اون چیزو مطرح نمی کرد که مثلا شاید حالا یک کسی که اصلا چیز نباشه متوجه بشه که اصلا.
بله متشکرم. بزرگوار دیگری باش. اگر اعلام نظر میخوام بکنم بفهمن که بحثو جمع کنم.
ببخشید دکتر.
بفهمید.
من یه سوالی برام پیش اومد.
بله.
حالا جدای از خالق، خالق رو بذاریم کنار.
خب.
آیا موجودات دیگه این که در واقع اصل همشون یه چیزه،
بله.
این همشون از مولکول پای تشکیل شدن که همشون حالا اتم پای دارن، حالا و تفاوتشون در تعداد به اصطلاح اون الکترون هایی هستش که در اطراف هسته داره میچرخه، وگرنه همشون از یک چیز تشکیل شدن، از پسترین اجزای عالم تا بزرگترین اجزای عالم.
بله.
یعنی اینی که من وجدان میکنم اینه، حالا با توجه به علم روز، با توجه به مطالبی که حالا علما از قبل گفتن، نمیدونم، من تو این مطلب ایرادی نمیبینم که همه چیز یه چیز باشه.
بله به همین جهت که حالا من البته فهم شما رو باید یه اصلاحی بکنم، ولی به همین جهت که یه همچین سوالی پیش نیاد، من گفتم همه اینها، بعد گفتم همه اینا با خدا، به همین دلیل من خدا را اضافه کردم، یعنی استرس سخنم در این که همه اینا مثل خداست بود، نه اینکه اینها با هم تفاوتی در حقیقت ذاتشون دارن. متوجه عرضم شدین؟
بله، ولی اون چی که در واقع حالا فلاسفه میگن، نمیدونم حالا تو این فایل، نمیگم تو این فایل گفتن، نه اون چی که تو این فایل گفتن همین بود که شما فرمودین و ما شنیدیم. ولی در واقع میگن که همه این موجودات در واقع یه چیزن، یه تجلی خدا بیشتر نداشته، یک در واقع یک خلقه، مثل حالا در تشبیه میگن مثل شیء و فیل، یعنی اون چه که هست خداست و بقیه چیزها مثل سایه و یک تجلی، یک موهوماتی هستن که به چشم ما اینجوری میان.
آفرین آفرین. خب ما همینجا رو مسئله داریم، ما اصلا بحثمون در این که میز ما با صندلی ما حقیقت فیزیکیشون چیه و از چی ساخته شدن بحث ما نیست. ما در هر دوی این فایل ها مشکلمون بحث سنخیت بود، بحث یکی دانستن وجود بود، بحث یکی دانستن خالق و مخلوق بود که آقای دینانی به صراحت میگه، خودش هم البته با بسم الله شروع میکنه، به عبارتی میگه بگم نگم سخت میشه فلان میشه، بعد میگه بابا پشه و خدا و ملائکه و میز، میگه همشون یه چیز دارن، اونم وجوده. وقت با یه عبارت دیگری مرحوم آثار رضی شیرازی همینو میگه، میگه همش یه سنخ، اگه اصلا از یه سنخ نباشه نمیتونه اینا مخلوق خدا بشن. ما سخنمون راجع به این که موجودات عالم از چی ساخته شدن، جنسشون چیه، اصلا فارغ از بحثای علمیش، بحثای قرآن روایی داره که اینا از چی هن. ما وارد اون نشدیم، ما اصل سخنمون در قسمت خالق و مخلوقیه. شاید قبلا این جمله رو هم عرض کردم، ببینید گاهی اوقات وقتی افراد میان راجع به این که آقا این آشرشته این ایرادو داره صحبت میکنن، حالا اونایی که دوست دارن امرو آشرشته بذارن، یه خود دیر شده ولی برای شب میتونن، میگه آقا آشرشته این ایراد داره، اینجور بکنیم بهتر، اینجور بکنیم، در راجب آششته صحبت میکنم، ما مشکل نداریم، مگه این همه راجب مسائل فیزیکی، مسائل خیاطی، مسائل تحصیلی، نمیدونم آموزشی صحبت میکنن در واقع موضوع مورد سخن ماست؟ نه، لااقل در این جایگاهی که ما نشستیم نه. ولی وقتی سخن میاد معطوف به نظام خلقت و خدای متعال میشود و برای خدا جنس و شکل و حد و مختصات تعیین میکنند، مخلوقات رو هم به نحوی خدا معرفی میکنند با همون توضیحی که دادیم و که الان چون شما اون توضیح رو شنیدید دیگه اینجا کلاممون اگه سهوًا ایرادی داشته باشه متوجه میشیم منظورمون چیه. موجودات هم میگن اینا هم خدا، فرق نمیکنه، همه شو یه چیزه، اصلا تو عالم چیزی غیر خدا نیست و به قول شما هر چی هست دیگه سایه است. ما اینجا میایم میگیم آقا خدا منزه است از این جملاتی که شما راجع به اون میگید. چرا جست عقلانی میگیرید؟ کجا عقل من به من میگه که اینایی که هست همش تخیله؟ من میبینم کجا آقای تخیل معنا داره، توضیح داره. چجوری اینا رو میگه همش سایه است؟ به تعبیر شما ما البته وارد اون نشدیم، ولی چون شما گفتید میگیم. من به چه مبنایی میگی؟ میگه بر این مبنا. میگه مبنا تو اشتباه چیندی؟ مبنا تو اشتباه چیندی؟ نفهمیدی معنای وجود را، نفهمیدی معنای هستی را. بعدم تو کجا؟ سخن راجع به خدای عالم کجا؟ خدای عالم اگر بگوید من چنین میکنم، تو میفهمی چنین میکنم. اگر نگوید تو چه میفهمی خدای عالم چه میکنه؟ خدایی که ندیدنیست، نشنیدنیست، نلمس کردنیست، نتعقل کردنیست، نتخیل ورزیدنیست، نتوهم کردنیست، این خدا رو تو راجبش صحبت میکنی، راجب نحوه خلقتش هم صحبت میکنی، راجب شکل وجود و حقیقت وجودش هم صحبت میکنی، بر چه مبنایی؟ اسمش هم میذاری عقل؟ این که کجاش عقله؟ اگر عقله چرا بوعلی با صدرای شیرازی با سهروردی متفاوت سخن میگن؟ مگه شما نمیگید اینا خیلی عقل داشتن؟ پس چرا متفاوته؟ چرا انقدر تفاوت ها زیربناییه تا جایی که آقای اسدعلی شیرازی اینگونه از بوعلی دفاع میکند، بعد میگه ما ملا صدرا قبول ندارم هرچی عقلم بگه؟ پس سخن در این قسمت بحث خالق و مخلوقی است. ما منزه میدانیم خدای متعال را از این توهمات و تخیلات و میگیم آقا اینجا حریم تفکر، حدس، گمان، تجزیه تحلیل نیست، اینا حریم الهی است. بر همین اساسم اگر در جلسه مبنای توحیدی صحبت میکنیم ولی همون جلسه رو راجع به مثلا دوخت و دوز الان نمیگذاریم، برای که اونجا حریم الهی به یه معنایی نیست. حالا شما توی بافتنی دو تا زیر یه دونه رو به دوز یا به باف یا یه دونه زیر یه دونه رو به باف فرق نمیکنه، رنگ آبش تغییر میکنه، یه خورده فشرده تر به بافی یه مدل این ژاکت در میاد، یه خورده باستر به بافی یه جور دیگه در میاد، خدای متعال کاری نداره. ولی وقتی شما وارد حریم توحید میشوی و بعد میگی این توحید است و بعد این تفکر را در همه جا ترویج میکنی و بعد میگی هر کی این گونه راجب توحید سخن نمیگوید نمیفهمد و بعد میخواهی نسل من، فرزندان من، بچه های من، همه اینها رو میخوای بر این اساس تربیت کنی و رشد بدهی، خب من میبینم این آفته، میبینم این یک آسیبی است، این لکه است بر گوشه اعتقادات اصیل و مبنایی شیعی. خب باید اینجا گفتگو کنیم. از شما چه پنهان یک مقاله ای من نوشتم الحمدلله به لطف صاحب الزمان تحت عنوان ماهیت در مکتب معارف اهل بیت علیهم السلام، البته به صورت عمومی نشرش ندادم ولی برای بعضی دوستانم فرستادم. یه نسخه جدیدی هم از اون درست کردم که یه مقداری راجع به ماهیت در دیدگاه فلسفی، ماهیت در دیدگاه عرفانی و بعد همون متن ماهیت در مکتب معارف اهل بیت که خود مقایسه‌ش هم برای افراد سایه‌تر باشه. خیلی فرق میکنه اصلا تو این موضوعات. شما چجوری توضیح بدی بر مبنای قرآن و روایت، و او چجوری توضیح میده بر چه مبنایی؟ فلان بزرگ اینجوری گفت، فلان عارف اینجوری گفت، او یکی چی میگه؟ میگه اینجوریه. میگه آخه بر چه مبنایی؟ میگه آخه دیگه اینجوریه دیگه، این حقیقت عالمه، این تعقل عالم همینه. آخه نشد که اینجوری. خب اگه اجازه بفرمایید جلسه رو به اتمام برسانیم، یه مقدارم از زمان جلسه عبور کردیم، ببخشید. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسولک و حفه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشارک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقك على ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران، اونهایی که در طول تاریخ برای ایام شادی حضرت زهرا سلام الله علیها قدمی برداشتند و خدمتی کردند، دستشون از این دنیا کوتاه شده است. خدا انشالله همشون رو بهرمند بکنه از برکات و عنایات خاص بی بی دو عالم. ما هم هدیه میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعل فرجهم.